الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله الطاهرين. السابعة لو اختلف في عقد الإجارة حلف المنكر لها سواء كان هو المالك أم غيره لأصالة عدمها. معمولا در اواخر ابواب معاملات می‌پردازند به اختلافات متصور بین متعاملین. این مسئله سابقه هم همینه، اختلافاتی بین موجر و مستأجر، بین اجیر و مستأجر صاحب کار ممکن اتفاق بیفته چیاست و حکم هر اختلاف رو با توجه به قواعد، قواعد در درجه اول، ادله اختصاصی احیانا اگر در موردی وجود داشت بیان میشه. قهرن مباحث به نحوی مربوط به باب قضاست، یعنی تطبیق کبریات و کلیات باب قضاست در این موارد. در هر منازعه ای، در همه این 7-8 اختلافی که اینجا شمارش کرده تا آخر بحث، حدود 8 اختلاف، در اختلافی بالاخره یک مدعی وجود داره، یک منکری. حالا به کی میگن مدعی، به کی میگن منکر؟ ضابطه هاشو که در کتاب قضا خوندید در نظر بگیرید، یا اگر از اون ضوابط قطع نظر کنیم، معمولا میگن مدعی کسی است که اثباتی حرف میزنه، منکر کسی است که سلبی حرف میزنه. اگه من میگم از شما 100 دینار طلب دارم، شما میگید طلب نداری، من اثباتی حرف میزنم، میگم دارم. شما سلبی حرف میزنید، میگید طلب نداری، شما میشید منکر. یه طلبی از شما داشتم، شما میگید پرداخت کردم، اثباتی حرف میزنید پرداخت کردم. من میگم پرداخت نکرده ای، سلبی حرف میزنم، من میشم منکر، شما میشید مدعی. هر کی اثباتی حرف میزنه منکر، مدعی، هر کی سلبی حرف میزنه منکر. قاعده اینه که مدعی باید بیانه داشته باشه. اگر مدعی بیانه داشت، به نفع او حکم میشه و دیگه نوبت به قسم منکر نمیرسه، فیصه پیدا میکنه، مختومه میشه. اما اگر مدعی بیانه نداشت، نوبت میرسه به قسم منکر. اگر منکر قسم خورد، باز به نفع منکر حکم میشه و اون نزاع ختم میشه. اگر منکر قسم نخورد چه باید کرد؟ عده‌ای در کتاب القضا میگن به مجرد خودداری منکر از قسم به ضرر او حکم میشه. مدعی بیانه نداره، نمیتونه کاری کنه، تو که میتونی قسم بخوری. اگر حاضر نیستی قسم بخوری، به ضرر حکم میشه. حالا مدعی ممکنه نتونه بیانه بیاره، نداشته، شاهد نداشته، اما قسم خوردن که بالاخره در اختیار توی. ادعی هم میگن اگر منکر قسم نخورد، قسم رو رد میکنن به مدعی. اگه مدعی قسم خورد، به نفع مدعی حکم میشه. اگر او هم قسم نخورد، حکم نمیشه، قضیه کش پیدا میکنه، به همین نحوه میمونه. این مدعی و منکر برند و بیان، برند بیان تا خستشن، براخره خودشون کار بکنن، یا مصالحه کنن، یا منکر حاضر به قسم بشه که قضیه ختم بشه. قسم در مواردی که نزاع مالی باشه، خب معمولا منازعات مالیه و مال هم مال مهم باشه، چرا قسم مکروه؟ خب علی حال جایزه. این مسیری است که در اختلافات باید طی شه. حالا بین مؤجر و مستأجر و بین اجیر و صاحب کار مستأجر، اولین اختلافی که ممکنه در بگیره اختلاف در اصل عقد، اصلا اجاره بوده یا نبوده. دقت کنی، خانه زید دست شماست، شما میشینید داخل اون خانه. الان بین صاحب خانه و ساکن در خانه اختلاف شده، احد هما میگه بین ما قرارداد اجاره بود، دیگری میگه نه اجاره ای نبود، همینجوری مجانی تو رفتی نشستی اونجا. حالا کی مدعی اجاره است، کی منکر اجاره؟ ممکنه هر کدام مدعی باشن. یه وقت هست صاحب خانه مدعی اجاره است، میخواد اجرت بگیره، میگه نشسته اینجا باید اجرت بده، قرارداد داشتیم ما. اون کسی در خانه 6 ماه سکونت کرده میگه نه اصلا ما قرار اجاره نداشتیم، یه همینجوری مجانی گفت برو بشی که اجرت نده، متصرف میشه منکر، مالک میشه مدعی. ممکنه عکس باشه، کسی 2 ماه 3 ماه در این خانه میشینه میگه من این خانه رو اجاره کردم ماهی اینقدر، صاحب خانه میگه نه اجاره نبود، من همینجوری گفتم برو بشین. حالا برای چی اینو میگه؟ برای که بتونه الان بیرونش کنه. اگه بگه اجاره بود تا 1 سال که نمیتونه تا آخر سال حرف بزنه. پس دایی داره که صاحب ملک هم منکر اجاره باشه. البته غالبا اون متصرف منکر اجاره است، اما از اون طرفش هم دایی داره که مالک منکر باشه. فرق نمی کنه، هر کی میخواد مدعی باشه دیگری منکر. اون کسی که میگه اجاره بوده باید شاهد داشته باشه تا به نفع او حکم بشه. اون کسی که منکر قرارداد اجاره، یا قراردادی نبود بین ما، خب میشه منکر. اگر مدعی بین داره منکر قسم میخوره، به نفع منکر حکم بشه. حالا اگر مدعی بیانه، خب به نفع مدعی حکم میشه و تمام میشه. اگر منکر قسم خورد بعد عدم البینه للمدعی، خب دیگه اجاره نیست، اون عین رو باید پس داد به صاحبش. این متصرف هم باید تخلیه کنه اونجا اون عین رو، رفعیت کنه بده به مالک. حالا بحث اینه که وقتی که قسم میخوره بر عدم اجاره منکر، منکر قسم میخوره بر عدم اجاره، یه وقت هست که هنوز تصرفی در اون خانه صورت نگرفته، فقط تازه رفته تو اون خانه، چندان سکونتی نبوده. حالا مثال به خانه میزن، زید امروز رفته داخل این خانه، مالک میگه اجاره دادم به تو، اون نه اجاره ای نبود. خب منکر اگر قسم خود، قرارداد ثابت نمیشه، باید این متصرف خانه رو تخلیه کنه بره، اجرتی هم لازم نیست بده چون هنوز تصرفی نگرده. اما به خود یک ماه دو ماه شیش ماه نشسته بعد این اختلاف رخ میده، متصرف میگه اجاره نبود، مالک میگه اجاره بود، مالک بیانه نداره، متصرف قسم میخوره، اجاره منتفی میشه قرار داد. بابت این پنج شیش ماه آیا باید این متصرف اجرت المثل بده یا نه؟ اجرت المثل دیگه، چون اجرت المسمى به تبع انتفاع قرار داد منتفی میشه، حکم میشه که اجاره نبوده. این شیش ماه نشسته تو این خانه، سه ماه نشسته تو این خانه، اجرت المثل سه ماه رو باید بده به مالک یا نه؟ بعد مالک سوال کرد شما قرارداد اجاره نداشتید؟ مالک البته میگه داشتیم. اما خب منکر اجاره بود، قسم هم خورد، عقد اجاره منتفی شد. قهرن وقتی مالک مدعی اجاره است، قهرن میگه این شش ماه رو به اذن من اینجا نشسته. اگر به اذن نشسته حق مطالبه اجرت المثل هم نداره. حق اجاره اجرت المثل هم نداره. خودت گفتی برو بنشین، اذن دادی به نشستن، ظهورش در مجانیت. پس بگی شیش ماه مجانن بنشین تو خانه من که بعد نمیتونه ازش اجرت بگیری. اما اگر اذن نداده بود، میتونه اجرت المثل رو بگیره. لذا بعد از قسم منکر این مسئله در مسرح پای اجرت المثل باید بده منکر به مالک یا نه. آمدید در مدار وجود و عدم وجود اذن در تصرفه. اگر اذن نبوده این تصرف عدوانی بوده، خب اجرت المثل رو باید بدید. به اذن بوده، نه لزومی نداره اجرت المثل بدید. حالا ببینید نظر عباره فروع زیادی داره این مسئله. لو اختلفا فی عقد الاجاره، قسم های قرارداد اجاره بوده نبوده، حلف المنکر لها، منکر عقد الاجاره قسم میخوره. دیگه مستقیم بره سراغ حلف المنکر، چون در صورتی بیانه داشته باشه مدعی که خب بحث نیست دیگه. مدعی بیانه شو اقامه میکنه، حکم میشه به اینکه اجاره بوده و طبق اون شرط شهود پیش میره، بحثی نداره دیگه. اما اگر مدعی بیانه نداره چی؟ حلف المنکر للاجاره، هر کی میخواد باشه، سواء کان هو اون منکر مالک یا غیر مالک. غیر مالک طرف دیگر که حالا مدعی اجاره است یا منکر اجاره است. لأصالت عدم الاجاره، این تیکه رو دقت کنید، این کلمه دیگه قبلا هم بود، بعد هم مکرر تکرار میکنه تا آخر این مسئله سابقه. اصالت و عدم عقد اجاره استصحابه، عقد اجاره یک امر حادثه. امور حادث به اموری میگیم که خب یک زمانی نبودن به وجود آمدن، همه ممکنات به وجود آمده امور حادث هم دیگه، همه سابقه نیستی دارن. اگر چیزی سابقه نیستیشو میدونیم، نمیدونیم آیا به وجود آمده یا نه، هنوزم در نیستیست، خب استصحاب نیستیش میشه. حصالت و عدم الاجاره استصحاب. یک زمان اجاره نبود بین شما دوتا، که 20 سال قبل 10 سال قبل. آیا تو این یک ساله، تو این 5-6 ماه اجاره رخ داده؟ استصحاب عدم وقوع عقد اجاره میشه. این یک اصلیه، هم خودش حجت به نفع منکر، اصل عدم اجاره، استصحاب عدم اجاره به نفع منکر دیگه، و هم خوندید تو کتاب القضا کسی که نفی اجاره میکنه اصل عدم وقوع عقد اجاره به نفع اوست، اون مطابق اصل حرف میزنه. من وافق قوله للاصل اون منکر بود، قسم به منکر داده میشه، بینت المدعی والیمین علی من انکر. این مطابق اصل حرف بزنه، مطابق اصل حرف بزنه منکره، و بیانه بر عهده مدعی است و قسم مال منکره، قسم میخوره خلاص میشه به نفع او حکم میشه. لأصالت عدم عقد الاجاره، این هم اصل استصحاب به نفع منکر و هم مبین منکریت منکره. ثم ان کان النزاع قبل استیفاء شیء من المنافع، این منازعه بین مالک و طرف دیگر، یا قبل از این است که هنوز چیزی از منافع برداشت بشود، این طرف آخر غیر مالک هنوز نرفته تو اون خانه بنشینه، خانه فرض کنید دست خود صاحبخانه است، زید ادعا بکنه من خانه تو رو اجاره کردم یک ساله، مالک بگه من اجاره ندادم، خب منکر قسم میخوره اجاره منتفی میشه دیگه، چیزی هم نداره بعدش، خانه دست خود اوست، اجرت هم که تو مدعی اجاره میگفتی اجاره هست، خب ملک خود اون مدعی اجاره، ملک مستأجر، ملک مستأجر، خانه مال مجر، اجرت هم مال مستأجر. ان کان النزاع قبل از استیفاء شیء از منافع رجع کل مال الى صاحبه، یعنی رجعت المنافع الى صاحب المالک الى صاحب الدار، و رجعت الاجره الى المستاجر، هر که مال خودش رو داره بره. اما اگر بعد از 2-3 ماه 5-6 ماه نشستن غیر مالک در خانه مالک این اختلاف رخ داده، 6 ماه زید تو خانه امر میشینه، حالا اختلاف پیدا شده، من کان بعد استیفاء شیء من المنافع، 5-6 ماه نشسته تو خانه، اگر جمیع 1 سال کامل نشسته، حالا میخواد بره، صاحب خانه میگه خب اجرت هاشو بده، اونی که نشسته بود تو خانه میگه قرار اجاره نداشتی، تو گفته بودی مجانی بشی، اجاره ای نبود، بگیم اذن مطلق دادی نه اجاره. اگر باشه این نزاع بعد از استیفاء بخشی از منافع یا همه منافع، همه منافع یعنی چی؟ الذی بیان جمیعه، همه منافعی که یزعم من یدعی وقوع الاجاره انه متعلق العقد، من یدعی وقوع الاجاره هر کیه، مالک یا متصرف دیگه، مجر مستأجر تعبیر نکنه چون معلوم دیگه منتفی شده، بگید مالک و متصرف، جمیع اون جمیعی که یزعم و یعتقد و من یدعی وقوع الاجاره انه متعلق العقد، مثلا 1 سال زید 1 سال داره خانه نشسته، حالا میخواد بره، صاحب خانه میگه 1 سال که خانه اجاره تو بود اجرتشو بده، میگه نه این 1 سال اجاره نبود، من مجانی می‌نشستم. و امکان بعد از استیفاء شی از منافع یا همه منافع و کان المنکر المالکه. میگه فرض کنید منکر مالکه، صاحب خانه میگه اجاره نبوده، متصرف میگه اجاره بوده. دقت کنید، 6 ماه زید در خانه هم میشینه، الان مالک میگه اجاره نیست، بعد تخلیه کن برو. اونی که نشسته در این خانه میگه ما تا 1 سال قرارداد اجاره داریم، متصرف. خب مالک قسم خورده، به نفع مالک خوب شده، قرارداد منتفیه به حسب حکم قاضی، قرارداد اجاره نبوده به حسب حکم قاضی، حالا واقع رو خدا میدونه خوب شد به حسب حکم حاکم، بگیم اجاره دیگه نیست، این متصرف باید تخلیه کنه بره. اجرت این 6 ماه رو چی؟ خوب دقت کنید، مالک منکر اجاره بود، میگیم خب حالا تو اجاره رو قبول نداری، اما بالاخره این خانه، این فرد تو خانه تو بنشست، اجازهش داده بودی بنشینه یا بی اجازه رفته بود؟ اگه بگی بی اجازه رفته بود، اجرت المهر تو رو میتونه بگیره، اجرت المهر 6 ماه. اگه بگی به اذن من رفته بود ولی اجاره نبود، نمیتونه اجرت المهر بگیره، چون تو اذن داده بودی بشنه تو خانت، اجاره هم که نبود، پس اذن تصرف مجانی داده بودی. به کسی اذن بدی مجانا مدتی تو خانت باشه، بعد که نمیتونه ازش اجرت بخوای، خودت اباحه تصرف کرده بودی برای اون، مثل همون طعام است که جلو مهمان بگذاری، وقت خورد میتونه ازش پول بخوای، خانه رو خودت گذاشتی در اختیار رو گفتی استفاده کن، قرارداد اجاره هم خودت میگی نبوده. حالا یه خود ادعای مستأجر بعد از حکم قاضی دیگه بهش اعتنا نمیشه. و کان المنکر المالکه، فان انکر، فرمود اگر بعد از استیفاء بخشی از منافع باشد یا همه منافع، و فرض کنید منکر هم مالک بوده، مالک صاحب خانه میگه اجاره نبوده، فان انکر المالک معذالک، معذالک یعنی من انکار اجاره، ان انکر الاذن فی التصرف، انکار کند اذن در تصرف رو، البته میدونید دیگه، باز بر این انکار اذن هم باید قسم بخوره، 2 قسم، یکی بر عدم اجاره برای که بتونه الان این متصرف رو بیان کنه، اجاره رو منتفی کنه، اینو اخراج کنه، یک قسمی هم باید بخوره برای این که حالا این آمد تو خانه من نشست، اذن من نبود، چون طرف مقابل میگه اذن تو بود، اجاره هم بود، این میگه نه اذن من نبود، تو باید اجرت المهر رو بدی. و حلف، چون در باب قضا کمترین ادعا و انکار جدیدی که پیش بیاد قسم و بینه جدید میخواد، انکار اجاره کردی، اگر علاوه بر انکار اجاره انکار اذن هم میکنید، یک قسم دومی میخواد. هر منازعه‌ای بدون قسم یا بینه حکم نمیشه. انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، بینات که مال مدعینه، ایمان هم مال منکرینه، تا یکی از اینها اقامه نشه حکم نمیشه. فإن انكر ما ازالك على اثبات التصرف وحلف حلف بر عدم اذن، یه حلف جدید علاوه بر حلفی که بر عدم اجاره خور، حلفی هم بر عدم اذن. اینجا استحق با اجر المثل، اجر المثل ممکنه از اجرتی که خود متصرف ادعا میکنه بیشتر باشه، ممکنه کمتر باشه، ممکنه برابر باشه. اگر باشه که دیگه تمام میشه، بله به نفع او خوب میشه. همیشه قاضی در منازعات اول مطالبه بیانه میکنه از مدعی، کلا
یه دعوای جدید میشه، همون بیانه حذف در جا میشه بعد از اینکه اون قسمت اول رو نفی
کردن. بله ممکنه، ممکنه متصرف بیانه بر اجاره نداره اما بیانه بر اذن داره. چطور؟ زمان عقد اجاره کسی نبوده این قرارداد رو ببینه شد باشه الان به نفع این مستاجر متصرف، اما چند روز بعدش دو نفر این صاحب خانه و این متصرف رو با هم دیدند و شنیدند که اون صاحب خانه اظهار رضایت میکنه به نشستن این متصرف در اون خانه. اینا میان تو محکمه شهادت میدن که ما دیدیم او اعلان رضایت کرد به تصرف این درمه، ما از اجارهشون خبر نداریم ولی میدونیم صاحبخانه راضی بود به تصرف. اگر بیانه اقامه کنه باز مجانیت ثابت میشه، البته اجاره ثابت نمیشه چون بیانه بر اجاره شهادت نداده، بر رضای مالک شهادت داده. رضای مالک به تصرف متصرف به بیانه ثابت میشه، اجاره هم که به انکار خودش نفی شد مجانیت ثابت میشه، حقی هیچی نداره.
چرا مجانیت؟
چون اباحه در اباحه در تصرف دیگه، اباحه در تصرف اگر بود طرف تصرف کرد حق مطالبه عوض نداری. فرماید فإن انكر مع ذلك على إذن في التصرف وحلف استحق عذر المثل وإن زادت عن المسمى، عن المسمى بزعم الآخر، اگر چه عذر المثل از آنچه که مسمای مسمى و معین به اعتقاد دیگری بیشتر باشه. متصرف میگه من این خانه رو اجاره کرده بودم 50 دینار، مالک میگه نه من اجاره نداده بودم، قسم میخوره بعدم قسم میخوره که حتی اذنم نداده بودم، تو خاصبانه تو این خانه نشستی. اجرت المثل 70 دینار، 70 رو میگیره، ولی 70 از 50 که متصرف میگه بیشتر. ولو کان متصرف یزعمو، فروع فراوانی رو مطرح کرده در زیل همین فرض. خوب دقت کنید الان این فروعید میخونیم مال کجاست؟ مال جایی که منکر مالکه و کامل منکر و المالکه. در این فرض فروع فراوانی داریم که باید یکی یکی اینا رو بخونیم بگیم. اما جایی که کامل منکر منکر المتصرفه او بعد میاد میفته جلسه بعد، اونم باز فروع فراوانی داره. الان یکی از فروع مطرح در همین ظرف که منکر قرارداد اجاره مالک بود، علاوه بر انکار اجاره انکار اذن هم کرد و بر هر دو قسم خورد و به نفع او خوب شد، قرار شد دیگه او اجرت المثل مدتی را که این مستأجر این متصرف تصرف کرده بگیرد متصرف. حالا میگم سراغ متصرف، دقت کنید. اگر متصرف که مدعی اجاره بود میگه من این خانه را اجاره کرده بودم مثلا یک ساله ماهی 100 دینار 100 هزار تومان اجرت رو از پول رایج ادعا میکنه. دو صورت داره، یه وقت هست اجرت معین بوده، یه وقت کلیه در ذمه بوده. اگر اجرت معین بوده باز دو جوره، یه وقت هست اجرت پول بوده، پول رایج در زمان اون متعامله هرچیه، یه وقت هست اجرت پول نیست، کالاست. یعنی اینجوری دقت کنید، صاحب خانه انکار اجاره کرد، انکار اذن کرد و سمهارم انشا کرد، حالا میخواد اجرت المثل بگیره. اجرت المثل رو از پول رایج میگیرن، پول رایج. اگر متصرفم اجرتی رو که خودش ادعا میکنه از همون پول رایج و به صورت کلی در ذمه ادعا میکنه، خب هیچی. ببینید اجرت المثل چقدره؟ اجرت المثل رو مالک از این متصرف بگیره. اگر اجرتی رو که متصرف ادعا میکنه پول رایجه ولی ادعا میکنه معین، این پوله، این دینارها، این درهمها، باید همینا رو بپردازه و اگر کمتر از اجرت المثل از جیبش هم بذاره روش. اگر بیشتر از اجرت المثل، خوب دقت کنید، اجرت المثل 100 دیناره، فرض کنید پول رایج دیناره، اجرت المسمایی که خود متصرف ادعا میکنه برای این یک ماه 150 دیناره. او 50 دیناره چی میشه؟ اون 150 دیناره رو به مقتضای اقرار خود مستأجر که میگه اینا ملک اوست، ما قرار بودیم ماهی 150 دینار بدیم، به مقتضای اقرار خودش بعد 50 دیناره هم بده. به مقتضای انکار صاحب خانه و قسم او، او مستحق بیشتر از اجرت المثل نمیشه، 100 دینار، 50 دینار رو نمیتونه بگیره. این 50 دیناره میشه مال مجهول المالک، او باید بپردازه، این نباید بگیره، میشه مال مجهول المالک. حالا با این جور مال مجهول المالک چه باید کرد بعدا میگیم، فروش گفتشه. مال مجهول المالک دو جوره، یه وقت اصلا مالک معلوم نیست کیه، یه وقت معلومه که از این دوتا خارج نیست، بالاخره یه مال این یه مال اونه. حالا اجمالا فعلا فهمیده میشه مجهول المالک. اما اگر اجرت رو که اون متصرف ادعا میکنه اجرت معین است و غیر پول رایج، میگه این فرش قرار بوده اجرت باشه، فرش که پول رایج نیست، خب متصرف مستحق، مالک مستحق اجرت المثل شد، اجرت المثل رو باید از پول رایج پرداخت، نه فرش. میگه من فرش نمیخوام، پولشو بده، پول مدت تصرف در خانه منو باید بدی، فرش من نمیخوام. متصرف موظف میشه از پول رایج اجرت المثل رو بده، بعد این فرشه رو چیکار کنه؟ فرشه رو میتونه ورداره مقاستن، ولی به اعتقاد خودش این فرشه مال اوست، او پولای داد مال او نیست. متصرف معتقد پولای او گرفت، پول زور ملک او نبود، فرش ملک اوست که الان پیش منه به اعتقاد خودش. اون چرا دادی ملک او نیست به زعم تو، اون چه که ملک اوست به زعم تو پیش توه. این فرش رو میتونی تقاسم برداری والا اصالتاً این فرش رو نمیشه برداشت. این فرو رو مطرح کرده. ببینید ولو کان المتصرف یزعم تعین الاجرت فی مال مخصوص. این ادامه بحثا در همین فرضی که الان مطرح شده که منکر مالک بود، انکرم ازالک اذن را و حلفن مستحق اجرت المثل شد، هر مقدار میخواد باشه اجرت المثل اون رو میتونه بگیره. خب اجرت المثل رو از پول رایج میگیرن از طرف مقابل. اگر باشد متصرف معتقد، لو کان یزعم، و اگر میپندارد متصرف تعین اجرت را در مال مخصوصی، یه وقت او هم میگه اجرتم کلیه در ذمه من بود، میگه که دیگه بحثی نیست. اما یه وقت میگه اجرت تعین بود در این مال مخصوص. این مال مخصوص هم دو جوره، کان من جنس نقد القالب، یعنی پول رایج. اگر از جنس پول رایجه مالک باید همونو بگیره، البته اگر او کمتر از اجرت و مثله باید متصرف از جیبش تکمیل کنه. لازم المالکه قبضه، مالک نمیتونه بگه من این پول رو نمیخوام برو یه پول دیگه بیار. جهتش اینه که مالک مستحق اجرت و مثله، اجرت و مثل رو از پول رایج میگیرن، پول رایج هم تعیینش در اختیار اون من علیه اجرته. من علیه اجرت هر فرد رو که بخواد انتخاب میکنه میاره میده به این. این من علیه اجرت هم که خب معتقد اجرت این پولای حاضر در این کیسه بود، باید همینا رو بده، چون به زعم خودش همینا ملک اوست. البته اگر اینا کمتر از اجرت و مثله باید از جیبتم بذاری.
مالک قبول نکنه که اوست
نمیتونه. مالک اختیار تعیین کلیه در ذمه طرف رو نداره. من اگر از شما 100 دینار طلب دارم، 1000 هم طلب دارم، نمیتونم بیام به شما بگم که دو تا چک 50000 تومانی به من بده. شما بگید من میخوام 100000 تا 1 تومانی به تو بدم، اختیار با شماست. تعیین فرد در کلیه در ذمه در اختیار مدیونه، الان هم همونه. منتها خب اون متصرف معتقده که پولای این کیسه اجرت بود، خب باید همینا رو بده، چون به زعم خودش اینا ملک اوست. البته اگر کم تر روزه رو مسته باید ترمیم کنه. لازم المالک قبضه عن اجرت المثل فإن صاباها أخذه، اگر مساوی اطلمس با اجرت المسمایی که یدعیها المتصرف قفبه ها، همونها رو بگیر برو. و این نقصه، اگر اون المسما به زعم المتصرف کمتره، اجرت المس بیشتره، وجب على المتصرف الاکمال، بعد از جیبش بگذاره کامل کنه، اونا رو بده تکمیلم بکنه اجرت المس. و این زاده، اگر اون اجرت المسمای به نظر متصرف از اجرت المثل بیشتره، صار الباقی مجهول المالک، 100 دینارشو بده به این اجرت المثل، بقیهش مجهول المالک میشه. چطور؟ لزعم المتصرف استحقاق المالک له، چون متصرف معتقد بود که اجاره بین هما بوده، مقر به این معنا بود و میگفت اجرتش همین پولای تو این کیسه هست که 150 دیناره، اینا همه مال اوست. مالک منکر اجاره بود، حالا مثلا انگیزش این بود که این رو الان اخراج کنه از اون خانه، منکر اجاره بود، قسم خورد، منکر اذن هم بود، اجرت المثل رو میخواد بگیره، خب 100 گیرش میاد، بیشتر از اون خودش هم معترفه که مستحق نیست مالک. لذا هم از زعم المتصرف استعواغ المالک له و هوا یکرون، و مالک انکار میکنه، میگه من مستحق بیش از حجت المثل نیستم. بهرن میشه مجهول المالک بینهما، که میگه مستاجر باید بپردازه، مالک حق نداره بگیره. مجهول المالک بینهما میشه، کل از آخر میگیم اینو باید چه کنه.
درست چرا تو این حالت اصلا دعاوی ممکن کلن کنار نمیره؟ وقتی که کلن میگیم یه دعاوی ممکن دعاوی مدعی کلن کنار نمیره، چه مقدار بوده اینجا؟
ببینید به مقتضای حرف مدعی، به مقتضای حلف منکر که مالک بود، قرارداد منتفی میشه، آثار حقوقی خود قرارداد به هم میخوره. اما طرف مقابل باز اقرار داره، یه وقت بعد از حلف او ای هم دیگه اقراری نمیکنه اونجا بله. اما خب نوعا اینجوره، اون طرف هم اقرار داره، متصرف به این که اصرار داره برامون ادعای قبلش، میگه اجاره بین ما بود، اجرت هم این پولا بود. اقرار العقلا علی انفسهم جائزون، موضوعش هنوز برقراره، به مقتضای اقرار العقلا علی انفسهم جائزون این فرو پیش میاد که بعد همین پولا رو بدی. اگر معتقدی اجاره بود و مقرر به این معنایی و معتقدی اجرت می پولا بود، همین رو پس باید بدی. و حتی اگر معتقدی اجرت غیر پول رایج بوده، و این کان مغایرن لهول نقد الغالب، لهول نقد الغالب، متصرف میگه که اجرت فرش بود، این فرش مشخص، یه وقت هست باز مالک راضی میشه، میگه من راضیم عوض اجرت المثل حقمه همین فرشه رو بگیرم، خب باز میگیره میره. اما اگر راضی نشد، میگه من اجرت المثل رو طلب کنم، اجرت المثل باید از پول رایج بدی. لم یرض المالک بهی وجب علی المتصرف الدفع من الغالب، متصرف باید از پول رایج اجرت او رو بده. این فرشه چی میشه؟ و بقی ذالک به اجمعه مجهولا، این فرشه رو خود متصرف معتقد ملک مالکه، بیه اجرت اجاره بود و این اجرت بود، او منکره، میگه من اجرت المثل رو مهم، اجرت المثل پول رایجه، این مال من نیست. پس ای باید فرش رو بپردازه، پول نپردازه. از اون طرف نگاه کنید، او مستحق پول، مستحق فرش نیست. این فرشه به حسب ظاهر میشه مجهول المالک، معلوم است ملک این یا ملک اون. علی حال باید مستأجر، متصرف، متصرف تعبیر کنید، او باید اجرت المثل رو بده. البته این فرشه رو میتونه از باب تقاص برداره، اگر بینه و بین الله راست میگه، وقت میشه تقاص. این ملک اوست، این فرشه ملک اوی الان پیش تو، اما او به دروغ انکار اجاره کرد و بعدم قسم خورد و بعدم محکمه به نفع او طبق قواعد حکم میکرد، او از تو پول میگیره، پولی گرفت، پول غیر حلال بود برای او، تو الان از او پول طلب داری. به حسب الواقع عند الله فرشش پیش توه، این فرشش رو میتونی از باب تقاص برداری.
نمیتونه فرش استفاده کنه؟
بله
نمیتونه دیگه فرش استفاده.
چرا فرش رو تملک کنه؟ همون حرفی در بحث تقاص داشتیم، این فرش ملک اوست، تملک کن برای خودت، بفروش از طرف او به خودت مقاصه، بشه ملک خودت. البته این فرشه اگر از پولای تو به او دادی بیشتره، بیشترش رو باز باید ببری بدی، و او هم نباید بگیره، او بیشترش میشه مجهول. اگه کمتر این فرش ارزشش از اون پولی که تو گرفت، که خب نوعا اینجوریه دیگه، اگر نه روزی میشه به همین فرش. باز تو از اون طلبکاری اون دست دیگه میمونه برای محکمه آخرت، همش اینجا حل نمیشه. و یزمن العینه به انکار علم، این و یزمن العینه به انکار علم خودش مطلب مستقله. مالک که منکر اجاره بود، قسم خورد، منکر اذن در تصرف هم شد، قسم خورد، اجرت المثل اون مدت رو گرفت، میگیره. اگر احیانا این خانه رو سیل هم خراب کرده در اون مدت، خسارت رو باید این متصرف بده، چون به حسب ظاهر، به حسب مقررات باب قضا، این خانه در دست این قصد بود. او انکار اجاره کرد، قسم خورد، انکار اذنم کرد، قسم خورد، این مال در دست تو بلا اذنن بوده، میشه ید تو ید قاسبانه. لذا ادله داریم که در مواقع قراردادها مستحب قرار میده اشهاد رو، شاهد بگیری که حرفا پیش نه. اگر شاهد باشم اون ابتدا حل میشه قضیه، شاهد که نباشه میکشه به اینجاها که احیانا ظلمهای وسیعی میشه، با اینکه طبق مقررات باب قضا پیش میره، حتی ممکنه اماراتی هم باشه بر صدق اون متصرف، ولی نشه عمل کنی به اونا، قاضی مجبور باشه طبق مقررات حکم کنه همش به نفع همین مالک، با اینکه گمان قوی داره که این مالک دروغ میگه، یا حتی میدونه این مالک دروغ میگه، برای بنامون این باشه که قاضی نمیتونه به علمش عمل کنه. البته در حقوق الناس قائلا قاضی میتونه به علمش عمل کنه، در حقوق الله نمیتونه. تفصیل الان در کتاب خود. و یزمن ال و یزمن العینه، یزمن متصرف، ضامن میباشد متصرف عین را به انکار الاذن. اگر او انکار اجاره که کرد، انکار اذن هم کرد، ید تو میشه ید عدوانی، این مال تحت ید تو مضمونه. اگر تلف شده احیانا در اون مدتی تو تصرف کردی، باید خسارت بدی، عیب دیده باید خسارت بدی، ولو تو مقصرم نباشی، ید بید عدوانیه. اما ولو اعترف بالاذن فلا زمانه، اگر نه میگه من اجاره نداده بودم ولی اذن داده بودم، زمانی نیست، چون میشه امانت. و البته دیگه اجرت المثلی هم نیست، چون اذن که دادی میشه اباحه تصرف، دیگه اجرت المثل هم نمیتونه بگیری، اونم نشسته مجون. اگر بخوای حرفا رو مطرح کنی که من مثلا به اون جعاله داده بودم یا هبه معوضه، باید اثبات کنی باز تو وسایت داشته باشی، باز او قسم مخوره به نفع او خوب میشه. خب همچیست.